خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار کشته شدگان انفجار آنکارا دست کم به 28 تن رسید. آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی در حمله به سوریه و عراق از گاز شیمیایی استفاده کرده است. و کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه وارد چند شهر محاصره شده در سوریه شدند. مقام‌های ترکیه می‌گویند انفجار چهارشنبه شب در آنکارا دست کم 28 کشته و 61 زخمی بر جای گذاشته است. بنابر گزارش‌ها شماری از کشته شدگان افراد غیر نظامی هستند. به گزارش رویترز این انفجار یک اتوبوس نظامی را هدف گرفته بود. آمریکا این انفجار را محکوم کرده و گفته است که حامی متحد خود در ناتو است. ایران نیز این انفجار را محکوم کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با محکوم کردن این حمله قسم خورد که پاسخ عاملان این انفجار را با حمله نظامی بدهد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. ترکیه پیش از این حوادثی از این دست را به گروه‌های کرد این کشور نسبت می‌داد. آمریکا میگوید شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در حملات خود به عراق و سوریه در سال گذشته از گاز شیمیایی خردل استفاده کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مارک تونر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس مدارک به دست آمده و شهادت افراد، گروه خلافت اسلامی در جریان حمله به شهر ماره در سوریه از گاز شیمیایی استفاده کرده است. آقای تونر همچنین اضافه کرد که این گروه در حملاتش به عراق نیز سلاح‌های شیمیایی به کار برده است. سوریه دارای مقادیر قابل توجهی سلاح شیمیایی بود که 2 سال پیش به شکل داوطلبانه آنها را از این کشور خارج کرد. با این حال روشن نیست که گازهای شیمیایی به کار برده شده توسط گروه خلافت اسلامی از زرادخانه‌های ارتش بشار اسد بوده است یا خیر. کامیون‌های حامل کمک‌های بشردوستانه روز چهارشنبه وارد شهر محاصره شده مزایا و 4 منطقه دیگر در سوریه شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در پی توافق میان دولت بشار اسد و نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، کامیون‌های صلیب سرخ توانستند روز چهارشنبه وارد 5 منطقه محاصره شده در دوستان دمشق و ادلب در سوریه شوند. این کمک‌ها شامل مواد غذایی، انرژیزا و گندم برای نزدیک 100,000 نفر است. همچنین یک تیم پزشکی نیز به این مناطق اعزام شده است. چندی ماه است که 7 منطقه در سوریه توسط نیروهای بشار اسد و حامیان او محاصره شده و تاکنون چند ده نفر از ساکنان این شهرها از فرط گرسنگی تلف شدند. پایان دادن به محاصره این مناطق یکی از خواسته های نیروهای مخالف بشار اسد است که هنوز عملی نشده است. بر اساس جدول زمانبندی انتخابات مجلس شورای اسلامی، تبلیغات انتخاباتی نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد امروز پنجشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تبلیغات تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 6 اسفند ماه 24 ساعت پیش از آغاز انتخابات 10 دوره مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد داشت. انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز روز 7 اسفند ماه همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران میگوید 30 مؤسسه خبرگزاری و نشریه بر اساس قانون حق تبلیغ به نفع یا به ضرر هیچ کدام از نامزدهای انتخابات را ندارند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای مقیمی در نشست خبری خود اعلام کرده است که تمام رسانه‌های دولتی یا متعلق به نهادهای عمومی از صبح پنجشنبه حق تبلیغ له یا علیه نامزدها را ندارند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم و این هفته با شما درباره آثار و تبعات کاهش نرخ‌های سود بانکی صحبت می‌کنم. با من همراه باشید. برای نخستین بار نبود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کاهش نرخ سود بانکی و تناسب این نرخ با نرخ تورم سخن می‌گفت. او پیش از آن که در روز شنبه و در 55مین مجمع عمومی بانک مرکزی به این خواست و منطق اشاره کند، بارها از کاهش نرخ سود بانکی سخن به میان آورده بود.
سود تسهیلات باید بیاد پایین، خود به خود سود سپردم متعادلش باید بیاد پایین تا ما بتونیم حرکت بدیم و این همه بخش اقتصادی ما به ویژه بانک‌های ما به ویژه بانک مرکزی ما در این زمینه باید فعال بشن.
منطق تعیین نرخ سود بانکی با نرخ تورم منطقی اقتصادی است که صاحب نظران پرشماری از آن دفاع می‌کنند. در میان دولت نیز این صاحب نظران و کارشناسان کم نیستند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران از جمله مسئولان اقتصادی دولت 11 است که بر این منطق پافشاری دارد.
این همه فاصله بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم غیر قابل توجیه است.
از دیگر مسئولان دولتی در تیم اقتصادی دولت که به این منطق و تناسب اشاره می کنند، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است که البته در کنار سخن گفتن از این تناسب، پای عوامل دیگری را نیز به میان می کشد.
ما روشی برای کاهش نرخ سود انتخاب بکنیم که در عمل اطمینان پیدا بکنیم نرخ مورد نظر، نرخ هدف در دنیای واقع در نظام بانکی ما جاری و ساری و محقق میشه. اینکه نرخ سود متناسب با نرخ بازدهی بخش واقعی اقتصاد تعیین بشه، در این خصوص هم هیچ گونه اختلاف نظری بین اعضا نیست.
اما تعیین نرخ سود بانکی همگام با تورم موجود یا تورم انتظاری منطق و تناسبی مختص دولتی ها نیست. بیرون از حاکمان اقتصادی این روزهای ایران، کارشناسانی همچون فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس نیز بر این منطق اصرار دارند.
قاعدتا وقتی نرخ تورم در کشوری پایین میاد، نرخ بهره ای هم که به سپرده گذاران پرداخت میشه کاهش پیدا میکنه و همین کاهش به بانک ها امکان میده تسهیلات رو با شرایط آسونتری از جمله با نرخ سود یا بهره پایینتر در اختیار متقاضیان قرار بدن. در حال حاضر بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم حدود 13%. بنابراین منطق حکم میکنه که نرخ سود بانکی هم پایین بیاد، هم برای سپرده‌گذاران و هم برای متقاضیان تسهیلات.
اکبر کمیجانی اقتصاددان و قائم مقام بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی اشاره دارد که برای تعیین نرخ سود بانکی باید به جز بازار پول بازارهای دیگری را نیز رصد کرد و تعادل در آنها را به نظاره نشست.
از نظر تئوریکی ارتباط تنگاتنگ یا بین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ ارز داریم. در سطح اقتصاد کلان 3 قیمت مهم هستند که نرخ تورم معرف قیمت کالاها و خدمات، نرخ ارز معرف ارزش پول ملی بر حسب پولهای جهان روا و خارجی، و همچنین نرخ سود بانکی معرف هزینه سرمایه و منابع مالی هستش و ارتباط تنگاتنگی به لحاظ نظری بین این سه نرخ وجود دارد. اصل و اساس اینها هم نرخ تورم هستش و معمولا ما در ادبیات اقتصادی و همچنین در تجربه هم این گونه عمل میشه، نرخ سود بانکی متأثر از نرخ تورم هستش. معمولا نرخ سود اسمی در بازار، چه در بازار پول باشه در چه بازار مالی باشد، یک حاشیه سودی بر نرخ تورم بهش اضافه میشه و نرخ سود در بازار رو تعیین میکنه.
بانک مرکزی و دولت 11 با توجه به کاهش نرخ تورم در ماهای گذشته و لزوم کاهش نرخ‌های سود بانکی برخلاف دولت پیشین، به جای تعیین یکباره نرخ سود بانکی از سوی شورای پول و اعتبار، سازوکارهای معمول پولی و بانکی در جهان را به کار گرفت. در این راستا بانک مرکزی و دولت چند اقدام را سامان بخشیدند. کاهش نرخ سود بین بانکی که هزینه تأمین مالی و پولی بین بانک‌ها از یکدیگر را کاهش می‌دهد، یکی از این اقدامات بود. اقدام دیگر بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌های خوش‌حساب برای افزایش توان این دسته از بانک‌ها و به نوعی اعمال رتبه‌بندی بانک‌ها بود. توسعه بازار بدهی دیگر اقدام مهم دولت و بانک مرکزی در این دوره کاری است تا با استفاده از نوسانات ارزش این اوراق بتوان نرخ سود بانکی را به جای دستوری بر اساس واکنش‌های بازار به دست آورد. این تمهیدات برای آن بوده و هست تا شورای پول اعتبار به عنوان مرجع تصمیم گیری درباره نرخ سود بانکی بتواند نرخ سودهای سپرده و تسهیلات را کاهش دهد. اما شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی منتظر این مقدمه چینی نماند. دوشنبه شب اعضای این شورا و کانون توافق کردند تا از اول اسفند ماه نرخ سود بانکی کاهش یابد. عبدالناصر همتی، مدیر عامل بانک ملی ایران و دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها با حضور در برنامه‌ای تلویزیونی درباره این تصمیم این گونه توضیح داده است.
برای کاهش سود تسهیلات که در واقع اصل اساسی تولید کشورمون هست و فعالیت‌های اقتصادیمون وابسته به این هست، ما چاره‌ای نداریم که قیمت تمام شده پول رو در بانک‌ها بیاریم پایین. و برای اینکه قیمت تمام شده پول پایین بیاریم، مهمترین رکنش بخاطر سود سپرده هاست. بخاطر بیش از 90% هزینه‌های بانک‌ها سودی که بابت سپرده‌ها پرداخت می‌کنن. پس بنابراین طبیعیه که ما ابتدا بریم روی سود سپرده‌ها و قطعاً باید سود تسهیلات هم کاهش پیدا بکنه. این طبیعیه و هدف اصلی و قایی سیستم بانکی، بانک مرکزی، دولت محترم اینه که انشالله به اون مرحله برسیم.
تنها یک روز پس از این تصمیم، شورای پول و اعتبار بانک مرکزی نرخ‌های سود تسهیلات بانکی را تغییر داد. بر این اساس نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی از 24 به 22% و نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از 21 به 20% کاهش یافت. همچنین شورای پول اعتبار کاهش نرخ سود سپرده‌های یک ساله به 18% را که مورد توافق بانک‌ها بود به تصویب رساند. اما این توافق برای کاهش نرخ سود بانکی و به تبع آن کاهش نرخ سود تسهیلات که مد نظر بانک مرکزی هم هست چه آثاری بر جای خواهد گذاشت؟ این پرسش را احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه در استکهلم سوئد، اینگونه پاسخ می‌گوید.
یکی از شرط‌های خروج از رکود و سرعت دادن به فرایند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره و در پیش گرفتن سیاست‌های انبساطی بانکیه. کاهش نرخ بهره و سیاست انبساطی می‌تونه سرمایه‌گذاری در بخش‌های گوناگون اقتصادی و به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط و بخش مسکن رو فعال بکنه و به این وسیله با رشد اقتصادی در چنین صنایعی فرصت‌های شغلی تازه ایجاد خواهد شد. پرداخت سود و بهره بالا به سپرده‌گذاران الان خودش یک مانعی شده برای سرمایه گذاری در بخش‌هایی که ریسک پذیر هستند و منابع کلانی در بانک‌ها حبس شد.
با این حال تصمیم دوشنبه شب شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌های خصوصی مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌ها چندان مایه خوشبینی نیست. چرایی این بدبینی را فریدون خاوند، استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت در پاریس اینطور پاسخ داده است.
به دلایل متعدد این گونه توافق‌ها نمیتونه خیلی موثر باشه. اولا بانک‌ها راه‌های متعددی دارن برای دور زدن این نوع نرخ سودهای مبتنی بر توافق‌های جمعی. علاوه صدها مؤسسه مالی و اعتباری در کشور وجود دارن که نرخ بهره رو بر پایه عرضه و تقاضا در بازار تعیین میکنند. از طرف دیگه بانک ها با تنگنای شدید منابع روبرو هستند و منابع محدودشون رو هم به تسهیلات عمدتا در اختیار صاحب امتیازان قرار میدن. بقیه مجبورن برن به طرف بازار سیاه و وام بگیرند با نرخ بهره هایی که حتی به 70% هم میرسه.
با اینکه به نظر میرسد کسی در کل و در اصول با کاهش نرخ سود بانکی مخالفتی ندارد، اما این توافق بر سر کاهش نرخ سود بانکی در جایی غیر از شورای پول اعتبار مخالفانی دارد. این مخالفان زمانبندی نامناسب را یکی از مخاطرات این کاهش اعلام می کنند. کاهش نرخ سود توافقی و شکلگیری نرخ واحد برای تمام بانک ها دلیل دیگری برای مخالفت است که مخالفان به آن اشاره دارند. و گروهی رقبای غیرقانونی بانک ها در بازارهای غیر متشکل پولی را عامل دیگری برای آن می دانند که بازی کاهش نرخ سود برهم خواهد خورد. در این میان بازارهای موازی نیز می توانند مقصد سپرده های فراری داده شده از بانک ها باشند که تبعات این مهاجرت نوسان قیمتی در بازار ارز و سکه و طلا و مسکن خواهد بود. با این همه یک چیز تردید ناپذیر است و آن این که بانک ها و مشکلات شبکه بانکی نخستین مانع شکلگیری رونق اقتصادی در ایران است و باید اصلاح در این بخش پیش از هر اصلاحی در هر حوزه‌ای در دستور کار قرار گیرد. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی من و شما آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز روزگارتون خوش.